بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این بود که یکی دیگر از جاذبه ها و ابزار و وسائلی که در سیر و سلوک عرفانی و فلسفی و صوفیانه هست و این اساتید از اون به شدت استفاده می کنن و مردم هم عموماً فریفته می شن و قبول می کنن، در حالی که از جهت عقلی هیچ ارزش و حجیتی ندارد، بلکه بیشتر باید انسان حساس باشه. اگر در یک جایی این موارد پیدا شد که مستند به معصوم نیست، هی بیشتر علم از سوال بذاره، نه اینکه هی کمتر و بیشتر خودش چکار کنه بیاد به بازه و بیشتر اعتماد کنه. و اون این بود که اینها کراماتی، امور عجایب و غرایبی، خوارق عاداتی را، خبرهای غیبی و اینها را ارائه میدهند و ارائه میدهند و ارائه میدهند و به طبع انسانها به این متمایل میشن و برای اونجا ارزش قائل میشن، در حالی که عرض کردیم نظر به ذاتش اینها از هر جن و شیطان و خدمت شما عرض شود که آدم فریبکاری حاصل می شود، از هر مرتازی سلام علیکم، از هر مرتازی، از هر بت‌پرستی، از هر مشرکی اینها صادر می شه، بلکه بیشترش هم صادر می شه. و یه عده هم در عینی که مؤمنن متشرعن ولی فریفته شدن، گول خوردن، فکر کردن که اینها ارزش هایی داره. لذا بسیار از اساتید فن که اینها رو دارند، خودشون دارن ها، آخر عمر پشیمون میشن، میگن ای بابا من خب شریعت بود، امر معروف بود، نهی از منکر بود، تعلیم حدیث و احادیث و روایات و آیات بود، اینا رو انجام دادم خدا رو شکر، ولی در کنارش نصف عمرم هم گذاشتم پیه چیم به دست آوردن این قدرت ها، حالا به قول خودش یا نفسش رو قوی کرده یا نمیدونم جن گرفته یا خودش متوجه شده متوجه نشده، یک فنونی را رفته که به اینجا رسیده، خودش پشیمون میشه، میگه کاش این کارو نمیکردم. مثلا یکی از رفقا میگه آقای سیدان گفتن که شیخ مجتبی قزوینی داشت این مطالب را و آقای فلان و فلان هم هی تشنه این مطالب بودن، هی میرفتن که ازش بگیرن و شیخ مجتبی بهشون نمیداد، ولی به من آقای سیدان میگفت که بیا تو هرچی بخوای بهت میدم، ولی من خودم نمیخواستم، خودم مطالبه نمیکردم. ببینید، یعنی خود آقایان کاملا می دانند که این فنون ارزش معنوی الهی نداره، یه فنی یاد گرفته. کسی می خواد واقعا چیزی بگیره از خدا، خواه از خدا بگیره و با دعا بگیره و با حسن ظن به خدا بره دعا کنه، نه اینکه یک فنی را برود که بخواد اونجا این حاجت حتما از هر راهی برآورده بشه. و ظاهرا مثلا خود شیخ مجتبی کتاب همین حسن مسائل داشته و این کتاب رو ظاهرا داده فقط به آقای سیدان، ایشون هم لایک کتابو نکرده، حالا خودش استفاده میکرده، ولی خود شاگرد متوجهه که آقا اینا ارزش چیه معنوی نداره، بلکه انسان رو از توسل واقعی به خدا دور میکنه. وقتی که تو ببینی خودت بلدی از 4 تا فن و فنون یاد بگیری، 4 تا جدول بکشی، 4 تا نمیدونم بخور درست کنی، 4 تا از این مطالب بلد باشی، اونجوری که باشه تو دیگه به خدا پناه نمیبری، استعاذه به خدا نمیکنی، حاجت خدا نمیخوای، توکل تو چیه؟ به اینها به تبع قرار میدی نادانسته. یا مثلا آقای حلبی کتاب علوم غریبه داره مفصل با این قطر، تقریبا کتاب علوم غریبه، این علوم غریبه رو دارن و اکثرش نقل از سنی ها، ساحر ها، جادوگر ها این کتاب رو دارن. بعضی از مراجع در عین اینکه آدمای خوب تو این جهتش کاملا متشرع، روی نص و روی نمیدن ظواهر، روی ادله چقدر چیه تبحر و چقدر حساسیت دارن که تجاوز نشه، ولی از اون طرف هم نه، نمیدونم علوم خدمت شما شود قریبه و این حرفا توش هستن و اینا چیزهایی که خودشون هم آخرش میگن عمرمون رو تلف کردیم، مضافاً به ضررهای دیگه‌ای که داره. اون مثلا یکی از آقایون میگفت ما از قزوین آمدیم با پسر سید موسی زرآبادی که تو همین بازی ها بوده و اینا، اومدیم قم، اون آقا شب از ما جدا شد، گفت من باید برم پیش فلان آقا از مراجع تقلید ایشون چندین مشکلی دارد، برای مشکلاتش در این زمینه حل کنه، با هم گفتگو صحبت کنیم. خلاصه این یه چیزیه که متاسفانه خیلی رو به خود جذب میکنه. حالا دیگه علمای اعلام گاهی به اینا دل میبندند که جای خود دارد بخواد این عوام و اینها به این حرفا چه اهمیتی بدن، در حالی که عقلا شرعا نه تنها ارزشی ندارد بلکه بسیار مضر است. خیلی هاشم نادانسته سحر و جادوست و در واقع اون توسل، توکل و استعاذه و حاجت خواهد خدا رو داره منافات داره با اینا، اینا رو میذاره کنار، خودتو با یک امور غیبی که غیر الهی هست پیوند میدی و از اونها کمک میخواد. لذا به این قصه رسیدیم در صفحه 150. طفل بودم و در خدمت پدر رحمت الله علیه در قریه مایان میهمان یکی از مریدان ایشان بودیم. قصه مال کیه؟ مال آقای خدمت شما شاید که شیخ حسن علی نخودک اصفهانی که فرزندش داره نقل میکنه که ما اینجوری رفتیم اونجا. روزی به اتفاق اطرافیان نه آن شخص به زیارت قبر علاءالدین علی مایانی رفتیم. بله توبه، شما هم توبه کنید اشکال نداره، شما هم توبه و استغفار کنید که چرا به زیارت اینا رفتید.
نه برای زیارت
عبور کرد. نه عبور کرد، احسنت بر شما، احسنت بر شما.
لاغ خوشاوهوایی از دوستان ما نمیدن.
درسته، احسنت بر شما. مزار او در بالای کوهی بود در راه. پدر فرمودن تا میتوانی سوره توحید را قرائت به روح مرحوم علاءالدین هدیه کن. چون به محل قبر رسیدیم بعد از قرائت فاتحه دستور دادن تا همراهان همگی از مقبره خارج شوند و به دامنه کوه بروند و مرا نیز با خود به آنجا برند و منتظر مراجعت ایشان یعنی شیخ حسن علی نخودکی بمانند. به همان ترتیب عمل شد، اما چون توقف پدرم در آنجا طولانی گشت من از قفلت میزبان و همراهان استفاده کرده و خود را به مقبره رسانیدم تا ببینم پدرم در چه حالت است. چون پشت در مقبره رسیدم شنیدم که پدرم با صدای بلند با صاحب قبر سخن میگویند و از سوی قبر نیز به ایشان پاسخ داده میشود. از شنیدن کلمات فریادی کشیدم، پدرم با شنیدن فریاد من از آنجا خارج شدند و نزد میزبان خود آمدند و او را ملامت کردند که چرا اجازه دادی علی به مقبره نزدیک شود. خب علی مایانی یکی از مشایخ صوفیه و از مریدان عبدالله چه غرجستانی چی بوده است. عبدالله غرجستانی نیز از شاگردان و مریدان خاص علاءالدوله سمنانی است. همینجور دارید میرید تو جاده به طرف تهران سمنان، اونجا باید این برای خودش مقبره و درگاه و بارگاهی داره. این صوفیان خلاصه برای خودشون خیلی شرایط امکانات فراهم کردن. توی کتاب درسی بچه ها قبر شاه نعمت الله ولی رو میندازن مثلا، یعنی به اسم ادبیات، به اسم آثار باستانی، به اسم های مختلف این بدعت ها و این شیاطین رو هیچه به این بهانه ها بزرگ میکنن و مردم هم به یک دیده ساده به اینا نگاه میکنن. سمنانی رساله ما لا بد منه فی الدین را برای همین غرجستانی تألیف کرده است. این هم مال سمنانی، مصنفات فاتحه از سمنانی. اون یکی هم مال چی بود؟ جامی عبدالرحمن نفعات الانسان. خب سمنانی در رساله ما لا بد منه فی الدین خود را اهل سنت و جماعت می داند. صفحه 17. رؤیت خدا با چشم را جز عقاید واجب شمرده و به زیارت قبر ابوبکر و عمر توصیه نموده. صفحه 75. اون صفحه 17 بود. و در همه جا از دشمنان اهل بیت علیهم السلام به نیکی یاد کرده است. خب حالا شما رفتی سر قبرش با مرده به حساب خودت صحبت کردی، خب هر کسی که جن داشته باشه میتونه این کارا را در بیاره، چه اون جن کلا سر این بذاره چه خودش متوجه باشه، یا خود شیخ حسن علی نخودکی میدونسته که جن گیر است و این حرفا رو میتونه، یا اصلا نمیدونسته جن بهش القا میکرده که من صاحب قبرم. و این آدمایی که حالا بگی مثلا عوامشون مثلا حد اکثر آدمای چه مثلا ضعیف الایمان یا مرتدعف، واقعا این علماشون با این همه روایت و حدیث و آیه و ادله عقلیه همش برای اینقدر توی مکتب ثقیفه بزرگ شدی، بعد شما اینجور براش فاتحه بخوان، به پسرش کده براش فاتحه بخوان و و اینها. در فروع نیز در همه جا بر مذهب اهل سنت است. شستن پا را در وضو لازم میداند. صفحه 21. گفتن استلاق خیر من النوم را در اذان صبح سنت میداند. صفحه 75. به روزه داری در سفر توصیه کرده. صفحه 21. و تا آخر خلاصه در همه جا از بدعت های سنیان پیروی کرده و بر آن بدعت های صوفیان را نیز افزوده و رقص و سماع صفحه 12 را تعویج کرده است. کما اینکه ابن عربی ده ها برابر این چه مطلب داره، دقیقاً بر مذهب سنی ها از همه جهتش، فتاواش، عقایدش، معارفش، ولی اینا بازم چه زور میدنن که چون وحدت وجودی بوده و با شیاطین جن و انس در ارتباط بوده، حتی من شیعش هم بکنم بگه تقیه میکرده. بله، این از تعالیمی که از سمنانی با واسطه قرجستانی به مایانی منتقل شده و در این حال پسر شیخ نخودکی چنان کرامتی را راست یا دروغ برای پدرش ادعا می کند که خود اعترافی ناخواسته است به این که داشتن کرامات و خوارق عادات، بله، لزوماً به معنای حق بودن عقیده و عمل صاحب آن نیست. شیاطین بیشتر از این حرفا دارن تا بقیه. ما البته معتقدیم اگر این حکایت راست باشد، آن کس که پاسخ شیخ نخودکی را از درون قبر میداده، نه صاحب قبر که گرفتاری عظیمی در برزه خود دارد، بلکه شیطان اغواگر بوده است. نکته مهم دیگری که تأیید میکند این گونه امور خارق العاده یا غیبگویی ها جز فنون تخصصی و امور دنیوی که از هر کافری قابل صدور است نمیباشند، این است که اقطابی که معمولا با هم میانه خوبی ندارند و از اسرار یکدیگر هم با خبرند، به شدت از یکدیگر درگریزند که مبادا قدرت ها تعارض کند و یکی پرده از کار دیگری برداشته و دست یکی یا هر دو از آنچه مدعی آن است خالی گشته و در نتیجه مرید به سر صدور آن امور پی برده و دست از ارادت خیش برداشته. دو تا از این تردستا، یه نفر میاد از این 20 مثلا تردستی بلده، تو جلسه یکی که انجام میده همه یک کف میده، یه نفر دیگه که وارد بشه میگه خب هر کار میخوای بکنی منم الان میگم سرش چیه، ول میکنه دیگه، یا اون استاد بیرون میکنه. خدمت شما عرض شد یه عده یه جای نشسته بودن، بعد یکی از اینا به بقیه گفت که خب بچه ها شما مثلا این آقا بره بیرون، بعد من یک کاری انجام میدم، مثلا فرض کنید استکان رو برمیدن اینجا میذارم یا مثلا کتاب رو اونجا میذارم، یک کاری میکنم. ببخشید من خود اون صاحب این ادعا گفت من میرم بیرون، شما یک کاری بکنید، من که اومدم بهتون میگم که چی کاری انجام دادید. به شرط یکی که مثلا، بله، حالا اونا میگفتن یعنی. بعد این خدمت شما اصلا رفت بیرون و اومد، مثلا میگفت یکی آی کتابو جا به جا کردن، یکی میگفت مثلا در رو بست، یکی میگفت لیوان رو برداشت، یکی میگفت نه نه، تا میگفت کتاب رو از اینجا به اونجا گذاشتی، این میگفت آ دو تا سه نفر برن بیرون نگرش دارن فلان کنن اینا، هی باز میرفت میومد میگفت. بعد من همینجور که یک گوشه نشسته برای خودم دیدم یکی از اینا پاهاشو دراز کرده تو مجلس نشسته، وقتی به اون مطلب میرسه هی شسته باش اینجوری اینجوری میکنه که مطلب همینه، به اون یارو قرار گذاشته بود که آقا من میرم بیرون خدمت شما عرض شد، من که نمیدونه چیکار کردن، وقتی اون بود تو بگو. بعد دیدم یه خلاصه گفتم تو پاشو از اینجا پاتو تکون نده، حالا آقا بره بیاد اینا. منظوره که تردستی ها خیلی انواع مختلف داره، خیلی هم ساده است خب، ولی در جلسه ای که یک نفر وارد باشه دیگه بقیه اونجا مانور نمیدن، نه آقا ما هیچی نداریم، ولی تا حالا برسه اینا فرق نمیکنه. این آقا میگه نگاه کن، تو اگر خدمت شما عرض شود که توی قبر صحبت میکنی، اینه این جدول رو بکش، این ورد رو بخون، فلان جن تسخیر میشه کار رو میکنه. بعد یکی از رفقا همین دو سه شب پیش میگفت که کی بود، گفت که من یک خدمت شما شد کاری انجام میدادم، طرف دندونش عصب کشی میشد، چی کار میکرد؟ یه سوزن میخچه اینا رو میگرفتم خب میذاشتم مثلا اینجا، چکش میدادم فرو میرفت، اون عصب کشی میشد در حدی که طرف رفته بود پیش دکتر بعد از چند سال، دکتر گفته بود این دندان تو عصب نداره، عصبش که چیده شده، ولی در این حال دندانت هم سوراخ نشده، اصلا یک کار غیر طبیعیه، اینجوری که بالاشو بتراشن سوراخ کنن عصب در بیارن، نه. بعد خدمتش رو عرض شد که بعد خودش اون یارو گفته دیگه الان این کار انجام نمیشه، این کار نمیشه انجام بدی، و سرش این بوده، بعد یه اسمی رو میگفتی که این اسم یک جندی بوده، ولی الان اون جن مرده دیگه، این چیه؟ این خلاصه ترتیب اثر بهش داده نمیشه. حالا اینا همش کشکه ها، اینا همش کشکه. مثلا فرض کن یا خود طرف اعتراف یا راست خلاصه، یا اینی که مثلا یه علت دیگه داشته، مثلا یه جنه مثلا از اینا قهر کرده فلان شده، بعد دروغ میگن، شاید دروغ میگن شاید راست میگن، کار ندارم. خلاصه آقا چیزهایی که خوارق عادات است هیچگاه دلیل بر هیچ چیزی نیست، مگر این که اون کسی که این امور خارق العاده رو انجام میداد ادعای نبوت و امامت داشته باشد که بر خدا عقلا لازم باشد اگر این دروغگوست رسواش کنه، و الا وقتی ادعا نداره، فقط من آقا این کارا بلدم، خب اونقدر بکنه تا شکمش پاره بشه، من چرا دنبالش باشم؟ بله اگر ادعای نبوت امامت داشته باشه، خب عقل میگه آقا ببین راست میگه دروغ میگه، و الا اگه به حرفم نکنی میگی میری جهنم، تو که نمیخوای بری جهنم، همون وجوب دفع ضرر محتمل. ولی در جایی که ادعا نداره خدا ولش میکنه، لذا میبینی که از هند و از اروپا و از این تئاتر خیلی زیاد در میاد و این کارا بلدن. در کوی بینشان ها از فرزند آقای انصاری درباره شخصی به تعبیر ایشان وارسته، اسمش نه وارسته، به نام سید علی کاشف که دارای تصرف القاء به قلب و طی العرض و بزرگ شده در هندوستان بوده است، نقل میکند که پدرم یک بار یعنی شیخ حسن خدایی فرمود که این سید علی کاشف را نزد من بیاور، ولی من هرچی به این سید پیشنهاد میکردم قبول نمیکرد و میگفت پدرت خیلی قوی است، خواهد گفت، اینها امور بچگانه است و همه را از دست من خواهد گرفت، ولی من به این امور دلم خوش است و نمیتواند آنها دل بکنم. حناشون پیش هم دیگه رنگی نداره، اگه اینا باز راست باشه خودش با اون سید علی کاشف هماهنگ نکرده باشه. همه این دوز کلک ها هست عزیز من، ممکنه به طرف بگه نگاه کن تو اینجوری میتونم بزرگتر بشم، بعد من باز به تو یه جای دیگه کمک میکنم. این امور همش پشت پرده است. ما البته مأمور به ظاهریم، کسی که میبینی در ظاهر تقوا دارد ما حکم به تقواش میکنیم، ولی در باطن چی هست اصلا ما خبر نداریم، و مخصوصا اگه از این کارا بکنه که اصلا وظیفه نداریم دنبالش بریم، بلکه عقلا وظیفه داریم ازش اجتناب بکنیم. و البته کدامین قطب است که از این خوف در امان باشد که دست بارای دست بسیارت. خود شیخ حسن علی از یکی دیگه باید میترسه، اون یکی از این یکی میترسه، رئیس کلشون هم توی خدمت شما شاید که هندوستان توی قارهای بت‌پرستی داره چه به همه اینا نظارت میکنه، همه از هم میترسن، باید هم بترسن. در احوال یکی از مشاهیر عرفا بیان شده است که وی برای به چنگ آوردن یکی از مریدان استاد دیگر که مرشد خود را در حال تمرکز فکر و اشتغال به ذکر به صورت بسیار نورانی و یا عظمت مشاهده می کرده است، ذکر و تلقین دیگری داده، گفته امشب اون ذکر نگو اینو بگو، تا اینو گفته یه دفعه شیطان عوض شده، اون که به صورت نورانی بود شد به صورت خرس بدبو، و در نتیجه آن مرید یک باره استاد خدا به صورت یک حیوان سیاه بدبوی و ظلمانی مشاهده کرده است. فکر میکنم این همون قصه ای که عرض کردیم قبلا، بله، که شیخ حسن علی، بله، آقای حلایی میگه من دیدم یه مثلا بچه اون شیخ فلان رفته بود زیر خرقه که از اینا، من دلم به حال سوخ که اون سوخه، رفتم شیخ حسن علی گفتم، گفت این ذکر امشب بگو، ذکر رو گفت، فهمید که اون استاد قبلی چیه که نورانی میدیده خرس بوده، حالا یکی استادم پیدا باشه باز این رو دو مرتبه مشتشو با کنه. از این روی عرفا از این که مریدانشان به استادی دیگر رجوع کرده و از او ذکر و دستور بگیرند به سختی وحشت داشته و ایشان را از این کار به شدت نهی میکنند. شرط میکنه، میگه نگاه کن شرطش اینه که اومدی پیش من پیش فلانی نری یا پیش کسی دیگه نری، چون میدونه اون مشت اینو وا میکنه، همشون بلدن این کلک و فریبکاری ها رو. کتاب روح مجدد از قول استاد خود آقای سید هاشم حداد نقل میکند که انسان بیشتر از یک استاد نمیتواند در زمان واحد داشته باشد. چرا؟ آقا انسان نمیتونه 5 تا مرجع تقلید شاگردش باشن، استادش باشن، یکی کلام بگه، یکی معارف بگه، تاریخ یک تفسیر بگه، یکی 5 نفر فقه اصول بگن، اصلا احکام براش بگن، نمیتونه؟ چرا نتونه؟ کاسه ای زیر نیم کاستون هست، قصتون سوال برانگیزه. میگه کسانی که دو استاد انتخاب میکنند و از این و از آن دستور میگیرند و با و یا با هر دوی آنها سر و کار دارند، عاقبت این کار هلاکت است و قبل از همه هلاکت استاد است. البته استادشون هلاک میشه، رسوا میشه، بعد انتقام میگیره، شاگرد بدبختیش میکنه. و شرعا و عقلا و شهودا مذموم است. خب شرعا و عقلا چت کجا آوردی؟ حالا شهودنش که مال شیطانه، ما کار نداریم. از کجا شرعا و عقلا تو گفتی حق نداره آدم تو دست دو تا استاد بره؟ حرف عجیب غریب میدین شما. شهودنش آره، شهودنش که تو تجربتن هر کی خدمت شما شد رفت پیش یه استاد دیگه، اون استاد این رو رسوا کرد، این اون رو رسوا کرد، شاگردم دو نفر هلاکش میکنه. تحیر حاصل بشه، تحیر حاصل شدن که اتفاقا ملاک هدایته. او وقتی که شما درس دوتا استاد مرجع تغییر درس خارج میروی، قوی تر میشوی، چون او در مطب این تو رو متحیر میکنه، این در مطب اون تو رو متحیر میکنه. فکر میکنی، تعقل میکنی، تفقه میکنی، نه اینکه مثل عروسک بری بشینی پای درس استاد مرجع تقلید هر چی میخواد بگه تو هم تو که هیچوقت مجتهد نمیشی که. بله، به هر روی ما با تمام کوششی که برای خوشباوری خود نمودیم، حتی میخوام بگیم اینا واقعا آدمای خوبی هن. آقا داد داره میزنه، کارهای من 3000 تا مشکل داره، چطور خودم رو به نفهمی بزنم و هی بگم بله دیگه استاد هرچی فرموده چشم. باز هم عقل و شرع هیچ دلیل قانع کننده ای نیافتیم در عقل و شرع دری میخواستن در عقل و شرع هیچ دلیل قانع کننده نیافتیم، بلکه اینکه حتی یک مورد از امور کشف و کرامت اهل عرفان را که بررسی نموده ایم امری الهی دانسته و صاحبان آن را از اولیای خداوند بدانیم. هر کدوم نگاه میکنه توش 1000 تا سواله، حد اکثر به هیچ دلالت نمیکنه، هر جن نمیتونه کار انجام بده و یا به چیزی در این باره برخورید که به ادعای خود اهل عرفان صدور آن از متخصصان در سحر و جادو و علوم غریبه و یا حتی کافران و شیطان پرستان محال باشد. هیچ کدش محال نیست. اینک به چند مورد از خوارق عادات و کشف و کرامات ایشان اشاره می نماییم تا حقیقت امر بر کسانی که مختصر آشنایی با واقعیت دعا و درخواست از درگاه خداوند و فرق آن با سحر و جادو و تصرفات و تسخیرات دارند ظاهر شده و خود قضاوت نمایند که این موارد را به کدام طرف باید پیوند زد. اینا واقعا امر الهیه. نویسنده کتاب شمه ای از بله کرامات حاج شیخ حسن علی اصفهانی نقل میکنه، برادر آقای حلبی، کی تفشو فامیلشو تولاییه، یک کتاب نوشته به نام شمه از کرامات حاج شیخ حسن علی اصفهانی. اون کرامات آورده، حالا تو بخون ببین کدوم که کرامت میتونه باشه. که مادر وی، یعنی مادر آقای حلبی و این برادر، برای حاجتی نزد شیخ رفته و دعایی از او گرفته، در محلی دفن کرده و به دستور وی چیزی هست سنگین‌تر روی آن گذاشته است، تا این که روزی به هنگام کندن آن محل برای کاری دیگر، در حالی که آن نوشته از آن نوشته غافل بوده، باعث از بین بردنش شده است و وقتی که دوباره به شیخ مراجعه کرده و تقاضای دعا می‌کند، وی عذر می‌آورد که مثل آن دعا را یک بار بیشتر نمیتوان استفاده کرد، پس اثر آن دعا از بین رفته و او به گرفتاری میافتد. آره اینا انصافا دعاست. حال باید پرسید این چه دعایی است که به جای خواندن و به همراه داشتنش باید آن را دفن کرد، و یا چگونه دعایی است که یک بار مصرف است؟ اینها دعایان یا تلسمات خطرناک شیطانی. قصه اونجوری که اجمالاً توی ذهنم اینه که میگه برادر ما رو میخواستن ببرن سربازی، مادر ما رفت به شیخ حسن علی رجوع کرد، گفت یک دعایی بده که نبرن سربازی. شیخ میگفت نه نمیشه، نمیشه داد، نمیشه دعایی، نمیشه داد. مادر ما اصرار کرد و علویه بود، اونم چون برای علویات خیلی احترامی قائل بود، گفت باشه. یه دعایی داد، گفت اینو میگیرید میبرید توی جایی زیر زمین دفن میکنید و روش هم یک سنگ مثلا خیلی سنگین و بزرگ میذارید. ما این کار رو انجام دادیم، بعد مدتی ما خونه رو خراب کردیم، یادمون رفت از این دعا و این خاک و نمیدونم این چیزهایی رو که میبردن بیرون از خونه، این دعای گم شد توی همین آشغالا رفت. وقتی یادمون اومد که نتونستیم پیدا کنیم، رفتیم دوباره پیش شیخ حسن علی. آقا دعامون گم شده. گفت اون دعا رو یک بار بیشتر نمیشه استفاده کرد. برادر ما رو هم به سربازی بردند. خب اینا واقعا دعاست. و جعل غضبه او فی ترک الالحاح. اگر کسی در خانه خدا بگه خدا یه بار میگم، گفتی آره آره، نه خداحافظ، غضب خدا بر تو چیه وارد میشود، الحاح در درگاه خدا باید بکنی. مضمون چه جعل غضبه، شاید الحمدلله الذي جعل غضبه فی ترک الالحاح فی المساله علی، شاید این باشه مضمون. حالا نگاه کنید خودتون. دعا عزیز من اینه، تو مثل بچه ای که از امام حسین علیه السلام توی دعای خدمت شما عرض شد، مثل بچه ای که شیر طلب میکنه، مثل چقدر التماس درگاه خدا، خسته نمیشدن. امام زمان تو اون دعای خدمت شما عرض شد، علوی مصری میگه خدای من دعا رو طول دادم، نه مال سوء ظن باشه، چی من میدونم به اندازه ملح فی العجین در دعا کافیه، یک بار بگید بنده به نیت صادقه یا الله کافیه، ولی دعا باید طولانی باشه. تا جای حال داری دعا کن، چه چیزی از دعا بهتر؟ کل دنیا رو رها کردی، با خدا داری مناجات میکنی، با امام زمان، با امام رضا داری صحبت میکنی. یه بار به امام رضا بگم آقا سلام، اگه جواب ندادی خداحافظ، این چی دین و دیانت و خدمت شما ارشد فلانه، بعدش هم زیر زمین بذاری، بعدش هم ندونی اصلا چی هست، همینجور. اینا خب معلومه تلسمه و یه بار بیشتر نمیشه. تلسمات اینا یک موکلهایی داره، یک جنی این کار رو باید انجام بده، هزینه سنگین داره. گاهی وقتا وقتی کار بزرگ برای آدم میخوان بکنن، هزینه سنگینه. گاهی وقتا نه شکلات میخواد بده، اون مهم نیست خیلی، از هر کتول جنی میتونه بگیری رد میشه، ولی کار سنگین برات بخواد بکنه هزینه سنگین داره. میگه یک بار این کار کرده، دو بار من حالشو ندارم، حوصله‌اش ندارم، پدرم در میاد تا برات انجام بدم، اون انتقام میگیره. اینا ربطی به دعا نداره عزیز من، اینا تلسماته. بله. کتاب مزبور درباره تأثیر چشم و نگاه شیخ نخودکی مینویسد، کوههای خلج کپچه مار که مانند افعی است زیاد دارد. مارها قد راست تا کمر ایستاده بودند و دهان باز کرده. بله
قد راست تا کمر.
بله مارها قد راست تا کمر ایستاده بودند و دهان باز کرده که پرنده های کوچک را شکار کنند. مرحوم ها شیخ یک نگاه به آن مارها می کرد، خشک می شدند و می افتادند. خب الان اینا یعنی یه کار عاقلانه یه طور انجام میدی، یه مشکلی از مردم رفع کردی، یه چیزی یادشون دادی، یا نه یک فقط مقام قدسی برای خودت، برای عوام داری ایجاد میکنی که مردم بیان خدمت شما هست، در کارهای دیگه چونم امام رضا رها کن بگن خدمت شما هست، که نخود کشمش شیخ حسن علی زودتر جواب میده تا دعای امام رضا.
میرین پرنده ها
رو از سید نجات میداده دیگه. نه اون پرنده ها خوش میکرده، کسی که اینا رو یه نگاه کنه خوش کنه، پرنده ها رو یه نگاه دیگه میکنه خوش میکنه، دلش به حال پرنده هم نمیسوزه. خلاصه بگذاریم. آخه این کار اصلا بابا عروسک بازی مسخره. آخه چی کاری این، چی مثلا مبدوحیت شرعی داره به غیر از این که مردم را آنچنان گول میزنه که فریفته تو بشن، بعد هر چی بگی بگن آقا مار رو از آغلش در میاره، مار ایستاده رو خوشی میکنه، بعد در مقابل تو فکر نمیکنه اصلا دیگه، تسلیم تو مطلقا. اینا بازی عزیز من. نیز در همان کتاب درباره استاندار و نیابت تولیت آن زمان پاکروان می نویسد که او بدون علت چند شب به بیداری گرفتار شده و معالجات سودی نبخشیده. پاکروان شب خوابش نمی برده، نبخشیدن تا جایی که ناچار شدن نرد شیخ بروند که آنجا بهبودی یافته و در عوض تسلیم یکی از خواسته شیخ نیز شده. یکی از جناشو مسلط میکنه به اون بیچاره، تو به حرف ما نمی کنی، ما میگیم قبر مثلا این که این حکیم مومن نباید خراب بشه، تو اگه بخوای خراب کنی منم شب نمیدونم بخوابی. اینا بازیاش حاجتاش خیلی اینجوریه معمولا. بله. اما جالب اینجاست که در ادامه چی می نویسد؟ بعضی از اصحاب سر حادشیخ می گفتند که ایشان فرمودند این قضیه انگشت خود شیخ بود، شیخ با انگشت خودش آقا را آزار می داده، خودش داشته تصرف در اون آقا می کرده، خودش این بلا را سرش آورده، خودش جنش و فرستاده پدرش را در بیاره. او پاکروان را بیخواب کرد و خودش هم ده تسر او برداشت. شما اگه واقعا عرضه ای داره عزیز من، پاکروان را امر معروف کن نهی از منکر کن که او اگر به طریق اهل بیت آمد و ظلم نکرد ثوابی کرده باشه، و اگر به عناد و کفر خودش میخواست بره، خب خدمتش با عرض شد که معلوم باشه که آقا اون کافر، این ملحد، اون عذاب داره. اگه قرار باشه تو اینجوری بخوای کسی از گناه و معصیت، یا اون تو گناه و معصیت معلوم باشه، خواسته های شیخ فقط، این راه نیست که. تکلیف داره بر میداره عهده مردم، خدا میتونست مردم رو مطلقا توی بهش خلق کنه، تکلیف نباشه. آقا تکلیف ارزش داره، بالاترین نعمت خدا اینه که آقا ما ولایت اهل بیت اختیارا بپذیریم. اگه ولایت رو میپذیریم مثل نقاشی روی دیوار، ما خیلی ولی اهل بیت بودیم. حبیب ابن مزار افتخارش به اینه که میتونه بره تو لشکر یزید، میتونه تو لشکر امام حسین. مالک اشتر افتخارش به اینه، عظمتش به اینه، اصلا همه همینه، تو همینه داره از بین میبری دیگه. با اصل حکمت خدا و در تکلیف و خلقت و نام داره مبارزه میکنی، بعد فکر میکنی که خدمت مردم کردی، خدمت به خدا امام رضا کردی. همچنین درباره نجات برادرش از مسمومیت مرگ توسط شیخ مینگارد. همین آقای برادر آقای حلبی، آقای تولایی، میگه که بله داداش ما آمد و دل درد و بگیر و داشت میمرد. خلاصه شیخ سری آوردن، شیخ چیکار کرد؟ یه کار عجیب غریبی انجام داد و بعد این نجات پیدا کرد. بعد هم گفت بابا اینو مسمومش کرده بودن، هر جای نفرستید، هر چیزی هر جای نخورید. خب تلسمی بوده که با تلسم تو رفع کردی عزیز من، دقت کنید. میگه برادرم چنان با مرگ دست و پنجه نرم میکرد که احترام حاشیخ رو هم به جا نیاورد و بدون سلام فقط میگه حاج شیخ مردم. به جایی که میگه امام رضا نجاتم بده، میگه حاج شیخ مردم. آن بزرگوار چنان با اطمینان و خونسردی با قضیه برخورد کرد که قیافه آرام ایشان به ما اطمینان داد که خطر برطرف شده است. خوب دقت کنید، اگر شما کارت الهی باشه به هیچ عنوان نمیتونی تضمین کنی که خدا این امر و دعای من مستجاب میکنه. خودت میدونی که چه تلسمی در کار است و یه تلسم قوی تر یا ضعیف تری داری که میخوای کار رو انجام بدی. خیلی راحت، بحث دعا نیست، بحث حاجت نیست، بحث توسل به خدا نیست. کی میتونه بگه من با اطمینان خاطر میگویم که اگر این کار رو بکنی خدا حاجتتو میده؟ همچی چیزی ما نداریم. حتی در دعایی که معصوم میفرماید، جالب، قرآن میفرماید، قرآن میگه شما اگر انفاق کنید خدا مثلا میده و و به حضرت میگه آقا چرا خدا، من آیات قرآن دیدم گیجم. میگه رزق بدید ما چه دو مرتبه جاشو پر میکنیم. میگه ادعونی استجب لکم، بعد دعا مستجاب نمیکنه. اونها وقتی حرفی میدن در مقام دعوت فقط، نه در مقام اینجوری که الا بالله. گفت ما بعث الله نبیاً، خدا هیچ پیغمبر مبعوث نکرده، اول ازش پیمان گرفت بر بدان. تو پیغمبر منی، اگه من بهت گفتم این کار قطعا انجام میشود، انجام ندادم، نگی چرا انجام ندادی. من خدا، من یه چیز رو چیه نسخ میکنم، یه چیز دیگه جاش میذارم، بالاترش میذارم. حکمت در اینه که بگم بچه تو ذبح کن، ولی وقتی گفتم ذبح نمیخواد بکنه، نگاه خدا تو خودت گفتی. گفتم من خودم میدونم چی بگم چی نگم، در مقابل حکمت من کسی قد علن نباید بکنه که. اون وقت این هم چه راحت میدونه که از کجا خلاصه کار رو بستن، از کجا میخوان خودشون باز کنن. با قیافه آرام ایشان به ما اطمینان داد که خطر برطرف شده است. بعد تا اینجا میرسه. از خواهرم سوال کردند که آتش دارید؟ گفت بلی، و منقل آتش را حاضر کرد. فرمودند این آتش کم است، به قدر یک من زغال روی آن بریزید و بگذارید خوب روشن شود. آقا گرفتاری، میخوای دارو درمان بدی؟ دارو درمان بده. بگو آقا تو سردید کرده، خدمت شما شد که این عرقنعنا رو بخور. میخواید دعا درمانی کنی، بگی آقا امام علیه السلام فرموده برای دل درد این دعا رو بخون، بشین به امام رضا توسل بگیر. نه آن نه این، یه کارهای عجیب و غریب که اصلا نه عقلیه. بله، برو منقل بیار، این زغالش رو زیاد کن، بغل خورش، مریض فقط میگفت مردم و کم کم رمق گفتن همین کلمه را هم نداشت. مرحوم حاج شیخ فرمود تخم مرغی بیاورید، آوردن، با زغال کلماتی بر آن نوشتن و سپس یک رشته باند کرباسی از جیب خودشان در آوردن که قبلا میدونسته کار به کجا میکشه و به دور آن تخم مرغ پیچیدن به طوری که به شکل گویی در آمد. سپس از جیب خودشان یک گلوله نخ در آوردن و به گرد آن میپیچیدن که گوی بزرگتر میشد. از اینجا کار حاشق شروع شد. آتش های منقل را از دو سو به کنار زده و آن گوی را در وسط منقل گذاشته و از دو طرف آتش ها را بر روی آن برگرداندن به طوری که به طوری که آن گوی زیر آتش مخفی شد و شروع به خواندن دعا کردند. دعا میخواد بگی یا الله عزیز من، نمیشه یا الله خدا نمیشنوه، امام رضا واسطه نمیشه. اول بری زغال بیار و تخم مرغ بیار و نخ پشمی بیار و بمال به هم دیگه را هم دیگه تا بشه، تازه خدا هنوز یکم گوشاش تیز بشه.
تازه این هم گفته که دعا من نیست، دعا بوده.
عرض میکنم دعا دارم مسخره میکنم دیگه، میگم تو دعا کردن چی؟ دعا دعا اگه من همینه بگم، ما اگه دعا باشه که اینا رو نمیخواد. دعا نیست که تو بعد این همه ادا اطوار در بیاری که اون جن رو احضارش کنی یا اسم و تلسمش رو بنویسی زیر آتش بذاری و این خود خودش یک روابطی دارد که اسم فلان جن رو اگه اینجا من بسوزانم او خودش میمیره، مثلا میگم. نه، تلسمات دیگه، خودشون بلدن این بازی ها رو. به خواندن دعا کردن. میخوام بگم این چی دعاییه که این مقدمات داره. با یک نفس عمیق دعا میخواندند و همان نفس را بر آتش میدمیدند. شاید یک ربع ساعت این کار را ادامه دادن. عرق از صورت مبارکشان میریخت و آتش شعله میکشید که ناگاه تخم مرغ در داخل گوی ترکید. به مجرد ترکیدن تخم مرغ برادر از جا برخاست. یه جنی رو مسلط میکنن یا یک کسی دیگه یک جن رو مسلط میکنه، این آقا یه جن دیگه داره، میگه آقا نگاه اون جن رو اون خدمت شما عرض شد چیت کرده بوده، تسخیر کرده بوده، این بلا سره تو باید با این ترس اون جن رو اینجوری آتیش بزنی مثلا یا بکنی. من نمیدونم اینا رو احتمالات چرت و پرت چرا دارم میگم. اون چه مسلمه نه دعات نه زیارت نه توسل، بازیه، فنه. به مجرد ترکیدن تخم مرغ برادرم از جا برخاست، هوا به دوش کشید، در مقابل حاشیخ به حالت ادب نشست و گفت چرا حضرت عالی را این موقع شب به زحمت انداختند؟ سپس حاشیخ آن گوی را از داخل آتش بیرون آورد. مگه این مریض نبوده؟ مگه این خودش در چطور یه دفعه باز نمیفهمیده اصلا که بابا مریض بود داشتی میمردی، شیخ اومد این بازی رو در تو خوب شده. اصلا همین هم انگار که نبوده، خودش هم اصلا توی عالم دیگه بوده، یه جنی بوده این کار رو میکرده. اصلا همش سر تا پا علام از سوال ها. بله، سپس حاج شیخ آن گوی را از داخل آتش بیرون آورد در حالی که آتش ابدا در آن که در آن که نخ پنبه‌ای و نوار پنبه‌ای بود سرایت نکرده بود. آن گوی را به برادرم داد و فرمود وقتی رفتیم آن را در جوی آب خیابان بیندازید. موقعی که از منزل خارج می شدن پدرم ایشان را بدرقه می کرد. حاشیخ فرموده بودند او را مسموم کرده بودند، اجازه ندهید هر جای ناشناس برود. این که حاشیخ وسیله کار خود را با خود آورده بودند معلوم بود که از منزل که حرکت کرده بودند از قضیه آگاه بودند. یکم روش نشده بنویسه که اثر انگشت خود عاشق بوده مثلا، چون یکی گفت اینجا خب بگو دیگه. حالا آیا این گونه امور سیره اولیای خداست یا روش همیشگی کاهنان و تسخیر کنندگان جن و شیاطین؟ کاش مردان ساده لوع در این موارد نیز احتمال میدادند که به قول خودشان آن مسمومیت اثر مسموعیت نوشته اشتباهه، مسمومیت اثر انگشت خود شیخ، شیخ هم نوشته شیخ، بله خود شیخ، بله خود شیه بله نه غلط داره خلاص شیخ مثلا شیخ بوده خود شیخ نخودکی بوده تا در نتیجه ساده لوحان را فریفته و برای خود مقام منزلت کافی درست کند و 10 تا این قضیه تو کتابا بنویسند به همدیگه نقل کنند در خانه آقا چیه شلوغ‌تر بشود و در خانه امام رضا خلوت‌تر خودش هم متوجه نیست خودش ممکن در کمال تقوا باشه اصلا سر تا پا محبت به امام رضا باشه ولی جن و شیطان توی راش انداختن دیگه قرار نیست آقا اگر کسی عالم شیعه است و محب اهل بیت و بخواد دنبال اینها برود حتما امام زمان هر جا هست بیاد بگه آدر کج میری آقا عقل و شرع بیاد داده خب کج نرو دیگه این قرار بوده امام زمان علیه السلام هر کسی ولو عالم شیعه یه اشتباهی میکنه یه راه باطلی میره بیاد بهش بگه نرو خب بس این کتاب و سنت میبستیم دیگه لب تاقچه میذاشتیم دیگه پس این عقل و شرع برای چی گذاشتن این روایات و اسرار شهر برای چی گذاشتن این قرآن برای چی میگن بخون خودت بفهمی بله وی در داستان خشم بر تیمورتاش و قدرت انگشت مرموز شیخ می نویسد یه قضیه این باز مثل اینا میگه ها شیخ فرمودن این که شما را خواستن برای این بود که این وسایلی را که میگویم از بازار تهیه کنید و بیاورید قلم و کاغذ برداشتم و ها شیخ صورت چیزهایی را که لازم بود فرمود و من نوشتم به بازار رفتم و آنها را تهیه کردم و به حاشیه تحویل دادم زغال بیار مثلا کاغذ بیار نمیدونم تنباکو بیار حشیش بیار خدمت شما عرض تریاک بیار نمیدونم خدمت شما عرض که نخ پشمی بیار اما چه میدونم همین وسیله هاست که خلاصه استخون مرده بیار عجایب کارا اینا او رو استخون مرده از تو قبرستان اونقدر رفتن قبرستان شکافتن استخون مرده خیلی کارا میتونن ساحر انجام بدن زهره نمیدونم گرگ بیار دندون فیل بیاره هر چی دلشون میخواد خدمت شما هر شود متاسفانه و به حاشیخ تحویل دادم حدود یک ساعت به زور بود که حاشیخ عازم منزلشان شدند و به خارج شهر رفتند رادیو در ساعت 2 بعد از زور ناگهان خبر داد که تیمورتاش را گرفتند و به زندان انداختند این خبر مانند صاعقه‌ای گوش شنوندگان را میکوبید و اما تیمورتاش مدتی در زندان بود و سرانجام خودکشی کرد اشخاصی که از اصحاب سر حاشیخ بودند میگفتند ما بارها به حاشیخ عرض میکردیم که رضا خان را از میان بردار میفهمید شما تحریک احساسات میکنید آخر هر کار که از انسان ساخته است نمیتواند انجام بدهد پدر آدم را در میآورند خداوند میفرماید مگر ما خودمان نمیتوانستیم او را نابود کنیم که تو از جانه ما این کار را کردی اینجا هزینه سنگین بوده چطور برای تیمورتاش رفتی تو باغ تو شهر خارج شهر نشستی این بازی ها را در آوردی اونو به زندان انداخت پدرش در آوردی کشتیش به شاهش که به رضا شاه که میرسه بگو نه خودم هنوز در اون حد نیستم اینو باید برم استادم توی هند بهش بگم که اون این کار رو بکنه جنده و قوی تر هیچ اینها هم چه دقیقا این کاغذ ها لعن عمر نمی نویسه شماره عدد می نویسه این شماره عدد ها رو میگه مثلا اسم فران و فران و فلانه بعد به این تعداد بچه ها لعن بفرستی خب من دلم میخواد لعن بیشتر بفرستم چرا محدودش میکنی شاید محدودش میکنه آقا لعن خول تا جایی میتونه لعن کن برای چه آقا دیگه تمام شد کسی دیگه لعن نفرسته بعدش این بازی ها چیه از کجا میدونی اون تلسم و در تلسم نخوابونده از همین اسمها و عددها که تو میبینی مثلا فرض کنید نشته اللهم لعن فلان به یک روش دیگه خونده بشه نعوذ بالله نشته لعن امام رضا نعوذ بالله و اون جنه داره کار میکنه نکن آقا جون روایت داری میفرماید در رقیه خود در عوزه خود در دعای خود چیزی رو که نمیدونی چیه داخل نکن
یا جواد چطور اینا که در مجلس یا جواد میگیرن
خلاصه این چیزهایی که دستورات خاصی درش پیدا می شود که شأن شریعت بوده که تبیین بکنه اینا رو نباید انجام داد اونجا یا که صریحا بدعت نباید انجام داد جایی که صریحا بدعت نیست ولی شأن شریعت بگه این کار انجام بده اینم نمیگم بدعت بزن
جواد میگه
داریم یه دو تا روایت فکر کنم توی بحار، ولی نه هیچ ارزشی نداره. اونم یه خبر واحده، این برون حاکمه، دون پشت دلیل عقلی داره. این میگه آقا چیزی نمیفهمی انجام نده. حالا اون میگه حرف ابجد، اونم نمیگه حرف ابجد ظاهرم انجام بده، مثلا میگه اسراری داره یا حرفا. خبر واحده تو بحار که میدونید بحار خلاصه همونم ثابت نیست، به هیچ عنوان ثابت نیست. و برفرضم چیزی باشه، آقا حضرت امیر به اون بنده خدا گفت چی؟ گفت ببین تو که از آثار نمیدان سعد و نحس و قران و فرای میگی، یه چیز ناقصی داری، میخوای درست کنی خرابترش میکنی. تازه برفرضی که مجوزی داشته باشه، اون مجوز هم نمیگه، میگه همین هم که داری که باطله، همین که داری ناقصه. بله خدمت شما عرض شد که اینم که اینجوریه. لازم به ذکر است که مؤلف کتاب شاید از آنجا که میبیند در این مورد صریحا ساحرانه عمل شده است و عمل سحر حتی به اعتراف خود ایشان حرام مسلم شرعی است، در دنباله سخن خودش میاد توجیه میکنه. خب هر کسی میگه آقا اومده سحرش کرده دیگه، ابزار سحر را آورده، تیمورتاش سحر کرده، بیچاره خودش هم کشته. خب از کجا میدونی یک ماه دیگه توبه نمیکرد که بره بهش، یه حر میشد شاید. تو یه جندی رو مسلح کردی، خودش رو کشت، روز قیامت من قتل نفتن به غیر نفس و که انما قتل ناتج میام. تو یک نفر رو اینجوری کشته باشی کافی. چرا کارایی میکنید که در شریعت نیست، در عقل نیست؟
مهدور دم میشه که اشکال نداره.
مهدور دم این نیست عزیزان، مهدور دم شرایطی داره باید کاری بکنه. بعدم مهدور دم بودنم، مهدور دم بودنم باز میگم نه از این طریق تو بخوای اون صاحب الامام رو تو با شرایط خاص خودش، نه اینکه تو بیای مثلا فقط با سحر او رو بکشی. بله با سحر کریم تو رو بکشی که بله آوردیم حتما. بله بله آوردیم، فتوارم آوردیم احتمالا. بله بعد میگه برای که این میبینه خیلی گوشش بازه میخواد توجیه کنه، چی میگه؟ میگه در این مورد چون راست یا دروغ سب به حضرت زهرا سلام الله علیها را به او نسبت داده بودن و حاج شیخ بی اندازه به حضرت زهرا سلام الله علیها علاقمند و ارادتمند بود، دست به این کار زدن، بی خود دست به این کار زد. آقا صاحب النبی و صاحب الائمه را میخوای بکشی، راه داره، سحر و جادو از رویاش نیست که. شاید خدا به تو دستور داده تو با خنجر بود جلوش، خنجر ببینه توبه میکنه. چه میدونیم ما به چه دلیل تو باید خدمت شما عرض شد که از این راه بری؟ اونم تازه راست یا دروغ به قولی. حالا بله ولی واقع مطلب این است که آه مظلومی آن ظالم را دامنگیر شده بود و این واقعه او را به سزای ظلمهایی که مرتکب شده بود رسانید. نه اینا راهش نبوده، اینا سزای الهی نیست، اینا سزاییه که جن نصیبتون کرده. بعد خدمت شما شد که اینا تو پاورقی دیگه تو همون کتاب آقای تولایی شمعی از کرامات حاشیه‌ان صفحاشو گفتیم دیگه. کتاب نشان بی نشان ها می نویسد چراغچی باشی آستانه مقدس حضرت رضا علیه السلام می گفت دولت شاهی رئیس تشریفات آستانه مدتی مرا از کار برکنار کرده بود. روزی در صحن مطهر خدمت مرحوم حاج شیخ حسن علی رسیدم و از حال خود به او شمعی عرض کردم. نباتی به من مرحمت فرمود که در چای به دولت شاهی بخورانم. گفت این کار برای من میسر نیست. فرمود تو برو خواهی توانست. من که اینجا بتونم تسخیر کنم اونجا مأمور دارم برای تسخیر کنم. بیدرنگ به دفتر تشریفات رفتم، پیش خدمت مخصوص دولت شاهی بدون مقدمه من اظهار کرد اگر میخوای چیزی به آقا بخورانی همکنون وقت آن است. خیلی عجیبه، چطور با هم دیگه ارتباطات قوی دارن. من نبات را به وی دادم و در چای ریخت و نزد آقا برد. از دفتر به صحن آمدم، چند لحظه نگذشته بود که دولت شاهی مرا نزد خود احضار کرد و کار سابقم را مجددا به من واگذاشت. همش بازی، هیچ ربطی به دعا و توسل و در خانه علی بیت نداره. و در ضمن داستان دیگر می نویسد سخن از قدرت پروردگار بود و آنان انکار می کردن. یه عده اومدن لائیک بودن، کمونیست بودن، مثلا پیش شیخ حسن علی. آقا هرچی دلیل و برهان آورده قانع نشدن. یه دفعه مثلا سینی رو از زمین بلند کرده، گفتن آقا ماشاءالله پس نه خدا هست، ما چه ربطی داشت نمیدونم. دیگه این داستان ها برجت وقتی کم میارن یکی رو به ده تا نسبت میدن، ممکنه شاید هم گفته باشه. مرزا مهدی هم میگرد این کار رو میکرده، آقا اگر بخوام همین سینی رو طلا میکنم، یه دفعه طلا شد، هر چیز زرد شد فکر میکنن طلاست. نه آقا زرد چیز زرد زیاده گل نخور. سخن از قدرت پروردگار بود و آنان انکار میکردن. پس از ساعت شیخ دستور دادن تا سینی بزرگی را که روی کرسی بود از آب لبریز کردند. آنگاه سینی را بلند و همچنان در هوا رها کردند بدون آن که بیفتد یا از آب آن بریزد. و سپس به مهمانان گفتند اگر میتوانید آب این سینی را خالی کنید. ولی ایشان هرچه کوشیدن نتوانستند، حتی قطره ای از آب سینی را که همانطور در هوا معلق ایستاده بود خالی کنند. پس از دیدن این قدرت از شیخ همگی تسلیم شدند و از روی احترام و تمکین بر دست او بوسه زدند. حالا فردا میره پیش چند تا بودایی، بودایی که پدر جد شیخ حسن علیه، همین کار رو میکنه. بعد میگه خب حالا تو اگه میتونی بکن، نمیتونی پس بودایی شو. خب یه جنی بیاد اونجا قشنگ میتونه سینی تو هوا نگه داره، کاری نکردی که، تحفه نیاوردی که. عرض کردیم معجزات ائمه علیهم السلام از این مقوله خارج به دلیل این که اونا تحدی داره. اونا میگن من پیغمبرم، من امامم، این کاری که میکنم کار خداست، اگر نه خدا رسوا میکنه. اینا که نمیگن، اینا نمیگن که من البته الان حجت خدا هستم، اگر نه خدا رسوا میکنه. اینجوری باشه خدا همچی کله پاشون کنه که غلط کنه و تجیه ادعا داشته باشن. حالا مثلا فردا بیفته دست این مثلا مریدای این صوفیای مشهدی، صد تا معجزه از اهل بیت برای من ردیف میکنن، آقا امام معصوم این کارو میکرده. میگم بابا ملاکش فرق داره، ملاکش فرق داره. میگی آقا این کارا چیه، چرا ادعای علم غیب میکنی؟ میگه خب حضرت علی هم علم غیب داشته مثل پیغمبر. من دارم میگم شما چرا خودتون کنار حضرت علی میذارید صلوات الله السلام علیه؟ میگه خب ما قطبامونو وقتی اونجوری میگیم چون حضرت علی هم اینجوری بوده، هم اصل اشکال رو انگار که اصلا دوباره چیه ملتزم میشه و ادعا میکنه، نمیفهمی چی میگی. گفتم آقا حسن زاده چی میگه دیگه؟ آقا حسن زاده وقتی میخواد بگه آقا برو حرکت کن، سالک بیا سیر و سلوک کن، فکر نکن که به این مقامات نمیتونی برسی، فکر نکن که به این مقامات نمیتونی برسی، میرسی به همین مقامات میرسی. کدوم مقامات؟ مقامات پیغمبر. دلیلش چیه؟ میگه که دلیلش اینه که خدا که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت امیر صلوات الله علیه و آله ما گفت چی؟ گفت انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. یا علی تو هر چی که من میبینم میبینی و هر چی من میشنوم میشنوی، جبرئیل میاد میبینی، وحی رو میشنوی و و و. من دارم میگم چرا این اقطاب بی سر و پا را کنار اهل بیت میذارید؟ میگه اتفاقا حضرت علی خودش کنار پیغمبر بود. الان این جواب شد، از تو حرکت از خدا برکت، این برکت، این نقمت، این عذاب، این شرک، این کفره. چرا مردم رو میندازی به هوس خدمت شما شد پیغمبر و امام شدن؟ چرا حضرت علی وصی پیغمبر و نفس پیغمبر بوده؟ میگه ما خدا ادعای خدایی کردیم، کسی نگفت چرا. حالا ادعای پیغمبری و امامت که برامون سهله. میگه ما آمده ایم آقا فاطمه زهرا شویم، یا صمدی آملی عبارات چه کم زیاد نکنم، ما آمده ایم امیرالمومنین شویم، ما آمده ایم فاطمه زهرا شویم. بابا خدای تبارک و تعالی که خالق عالمه اخبار قطعیه کرده و اهل بیت هزاران بار گفتن لعن الله من قاسهم بغیرهم، و اصلا قیاس نکن. او خبر داده که در عالم خلقت خبر داده خدا احد و ناسی به گرد پای اهل بیت علیهم السلام نمیرسه. میگه ما چون مکلف هستیم که گناه نکنیم پس عصمت داره ما ممکنه. میگم خب ما اونو نخوندی که خدا، و البته شما عصمت که بمانه و یعفو عن کثیر، خدا اگه بخواد یکی هزارم گناه تو شما رو بخواد مؤاخذه کنه که ما ترک علیها من دابه، کل انسان ها نابود میشدن. اینم ببین حالا ما ترک علی زهرها من دابه ها، حالا اینا رو ببین چون خدا گفته از آدمای خوبی باشید، خوبم یعنی پیغمبر، پس من یعنی میتونم خوب باشم مثل پیغمبر باشم. بله، ولی همون خدا گفت، البته بهتون بگم، من به علم ازلی خودم به شما میگویم، اگر علی و پیغمبر را ولی کل کائنات قرار دادم، برای اینکه اینا این مقامات و فضائل و این محبت، این عبودیت در درگاه خدا رو دارن، بقیه کشکن، خیلی خودشون رو بکشن که حضرت علی بگه آی مالک اشتر تو رو قبوله، اون که مالک اشتره، تو کی هستی که اینجور خودتو بزرگ میفکر میکنی؟ ما آمده فاطمه زهرا شویم، ما آمده امیرالمومنین شویم، میگیم تو میخوای تنزل کنی، تو خدا بودی از اول، که هنوز میخوای تازه تنزل کنی از فاطمه، تو از اول خدا بودی، خودت مگه نگفتی؟ میگه آشه این آقای حسینی تهرانی صوفی مشهدی لاله‌زاری، میگه دیگه، میگه ببین آقا برو میخوای سلوک کنی، اول بیا قرآن بخون، به این نیت، به این نیت آخرش به اینجا میرسی. اصلا من نبودم قرآن میخوندم، از اول خدا بوده قرآن میخونده، تو از اول خدا بودی، حالا میخوای تنزل کنی، آقا تواضع نکن دیگه، خودتو با حضرت فاطمه زهرا نعوذ بالله نیار پایین، تو هم خدا باش بهتره، انا ربکم الاعلا، از فرعون دیگه تو پایین تر که نیستی که. گفت که خدمت شما عرض شد، موش و گربه شیخ وهایی میگه که خلاصه این موش گربه که اینا هی ادعا میکرد اینجوری اینجوری، شیخ جنید اینجوری گفت، اون گفت صبح، بعد گفت که خدمت شما عرض شد که آره من قصرم سرتش یادم رفته، گفت که کم است که مقام این مشایختون رو به فرعون برسانی. موش گفت ای آقا شما فکر میکنی مشایخ ما از فرعون مقامشون کمتره؟ مگه فرعون تو تمام عمرش یه بار گفت ربکم الاعلا، مشایخ ما هر لحظه میگفتن لیس فی جبتی سوی الله سبحانی سبحانی ما، تمام مشایخ ما از فرعون بالاترن. حالا اینا قصه شون همین عزیز من، میگه امام سجاد را در خواب دیدند که پشت سر آقای حسنزاده اقتدا کرده نماز میخونه. چی بگه آدم؟ خیلی خودمو کنترل میکنه، چون آخه چی بگم؟ این تازه جالبه، تأویل داره، تأویل تعبیرش اینه که ایشون ولایت آقای حسنزاده را امضا کردند. به به، چند تا ولی داری؟ 14 تا. نه آقای حسنزاده را حضرت تو خواب، بعد ایشون هم که این مقامات به آقای حسن، به آقای صمدی دادن، گفتن آقای صمدی شما دیگه دستگیری کن، تو که به مقامات رسیدی، قبرش هم که حتما میره یه جایی میذاره، بعد قبر ننش فردا یک خلاصه شارع مطلعه ولی هم اونجا درست میکنه به اسم چی؟ شاه نجم الدین مثلا وسیع، چی درست میکنه دیگه؟ مهم نیست که اسم مجانیه، باد میاره از آسمون.
حالا گفته امامزاده حالا خیلی هم است که از همین هم است، امامزاده که رو کوها و اینا هست اینجور نیست؟
امامزاده به عنوان امامزاده باشه چی اشکالی داره؟ آقای
اسمای معروف ندارن، آدم های ناشناسی، ولی یک پارچه سبزی میندازن رو قبر رو لنبره اونجا
میدن. یا راست یا دروغ. خب راست اگه باشه که خب، دروغ هم باشه چی اشکال داره؟ آه یک دروغی یه نفر اونجا اومده درست کرده، گفته اینجا یک شخص چه متقی پرهیزکاری دفن شده، کسی به اونجا میره اگه بخواد عرق بخوره میگه بذار اینجا، نمیشه عرق خورد. کسی بخواد به خدا توسل بگیره تو فکر توسل نباشه، تا اونجا اون امامزاده دروغ نمیره میگه بریم اینجا دو رکعت نماز بخونیم، بشین یه سوره یاسین بخونیم. همین دروغاش هم بابا خوبه، ولی اینا راستاشون هم بده. اینه خدمت شما عرض شد. بله
دامن به خرافات زدن که درست نیست؟
نه قطعا، اگر کسی بداند خب نهی کنه، به آن نکنید این کارها رو، مسخره بازی در نیارید، نمیدونم. ولی وقتی که حالا تو نمیدانی یک امامزاده رو، تو فکر میکنی درسته و در واقع دروغ بوده، آثار بد کرده آثار خوب داره. بله البته عرض کردین گول نخوری یه نفر
اومد، ثابت نشده خوب نیست
برن، همون خرافات و گنده شدن از این. نه اون با این فرق داره، اون آثار میخواد بار کنه، مثلا اذا جاء اكن فاسقون بنبئ، موقع آثار برش بار کنی. ولی اینجا اتفاقا برعکس گفتن آقا ببین در این خدمت شما شد که این مندوبات و در این مستحبات و اینها، ولو و ان کان النبی صلی الله علیه و آله لم یقل، انجام بده، به فضایلش درک کنی، ثوابش درک کنی. خب بعد خدمت شما عرض شد که چگونه حاضران در این جلسه، اینو خوندم یا نخوندم تا آخرش. بعد میگه این سینی رو بلند کردن و بعد آب نریخت و بعد بله گفت اگه میتونی آبا رو خالی کنی، اینا نتونستن. بعد چی شد؟ پس از دیدن این قدرت از شیخ همگی تسلیم شدن و از روی احترام و تمکین بعد دست او بوسه دادن. ما عرض میکنیم آقا چگونه حاضران در جلسه با دیدن اموری چنین که از هر مرتاز و کافر هندی نیز میتوان دید به حقانیت شیخ نخودکی پی بردن و بر دستانش بوسه زدن. گفت من دخل هذا الدین به رجال اخرج منه الرجال و من دخل هذا الدین به کتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول. آقا تو کافری میخوای مسلمان بشی با یه عالمه فقیه متکلم عارف به ادله و براهین اهل بیت رجوع کن تا با کتاب و سنت تو رو مسلمان کند. اگر اینجوری شد کوها زائل بشن تو زائل نمیشی. ولی من به رجال آقا دستشو زد به اون تلا شد، اون یکی دیگر هم خدمت شد سینه رو برد به هوا، پس من مسلمان شدم. خب یک دزد دیگه، یک کلاهبردار دیگه، یک جنگیر قویتری پیدا میشه، مرتبه میگه بیا بودایی شو، من قدرتم بیشتره، من دخل به رجال اخرج و بین رجال. ایناش هم اهل بیت گفتن، نه تنها فقط براهین برامون آوردن، راهای کلاهبرداری هم بهمون گفتن، راهای گول خوردن مردم هم که گول زدن هم بهمون گفتن. آقا مواظب باش کلاهت بر ندارن گولت نزنن. بله خلاصه اینم مال این تکه، دیگه خستتون نکنیم. و باز در ضمن داستانی دیگر می نویسد صفحه 161 و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله متاسفانه
همون تعطیل کردن عقل و بحث چقدر جذابه.
بله مردم آقا حال ندارن که واقعا دعا بخوانن، واقعا توسل بگیرن و قبل از همه توبه کنن، حال نداره. همون دعا، همون که حضرت عرض کردم که به حضرت اعتراض میکنه، میگه آقا من واقعا نمیدونم، این آیات قرآن منو گیج کرده. میگه ادعونی استجب لکم، میخونم و اجابت نمیشه. میگه انفقو و خدا خلفش رو میاره، میبینم نمیشه. حضرت میگن میدونی برای چی اینجوریه؟ برای این که شما کسی رو میخونین که نمیشناسید، برای اینی که شما گناه میکنید، معصیت دارید، توبه لازم داره. کی حال داره ماشینش رو دزد برده بره توبه کنه؟ توبه بخوام بکنم 10 تا دیگه ماشین ببره توبه؟ توبه و کار ساده ایه، هرچی از محرمات میدونم بعد ملکای قصب کردم بعد رها کنم، نمی کنم. چشم چرانی میخوام بکنم باید باید دوست باطل دارم، ربا رو نباید بخورم، توبه نمیخواد بکنه، در خانه خدا نمیخواد بیاد، میگه میرم آقای ابن خود انجیر کشمش بهم میده مطلب حل میشه. این عذاب فوق عذاب، عذاب فوق عذاب. حال نداره که راه خدا رو بره، حال نداره توبه بکنه، حال نداره بیاد حجابش رو درست کنه، حال نداره حجابش درست کنه. این فکره رو نمیخواد، شیطان نمیذاره، با بنزش میاد در خانه آقا ترمز میکنه، آقا همچی حاجتش میده پا میشه میره. خب خدا برای چی نمیده؟ برای این که لعلم یزرعون، مردم تزرع کنن بگن مشکلم کجاست، در خانه خدا من چی مشکلی داره، مازه جواب من نمیده. فرمود شما توبه باید بکنید، گناه معصیت دارید، لذا خدا همینجور نمیخواد شما را در جهل مرکب خودتون و غرور و استدراج بذاره، بیدارت میکنه تا برگردی به طرف خدا. ولی اینا چی؟ اصلا رباخور باشه، دزد باشه، بی حجاب باشه، کارش انجام میدن. بله
فیلم زندگی پس از زندگی باز دارم میزنه، مثلا قبلا میذاشته اینا رو شما دیدید یا چی دیدید؟
نه من اصلا ندیدم.
حالا به نظرتون چی؟
به هر جهت اینا هم ببینید همه دوز و کلاک‌ها توش هست، ممکنه دروغ باشه خیلی‌هاش، ممکنه جنگیری باشه، ممکنه توهم و تخیل باشه، ممکنه یه چیزی از جهت خود فیزیولوژی بدن هم میگن، خیلی چیزها رو انسان خدمت شما عرض شد که میتونه مرور کنه مغزش ناخودآگاه. ما از اسرار بدن خبر نداریم، حق و باطل هم با هم دیگه قاطی میشه، جن و غیر جن هم با هم دیگه مخلوط میشه، نمیدونیم چی به چیه.
7-8 تا شاج آقا اتفاقیه، همه شون میگن و ریشه در آیات روایت داره،
هفتش نکتش
اتفاقیه. بعد اجرام نمیسازه باز.
نه نه حالا نه اتفاقی ها رو
میگم.
نه 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 اتفاقی ها رو میگم. اونه که اتفاق دارن همشون رو گفتن یکیش نمیده.
اتفاق در دروغ.
نه بله بله
اتفاق
بعد
اتفاق در تطبیق علکی بر آیه عرض کردیم آیات هیچگاه تعیین مصداق نمی کنن.
ببینید اگه از قبل اینا هماهنگ کرده باشن با تلفن اینا آره
یعنی پشت چیز شبکه 3
آره دیگه
مثلا پشت شبکه 3 شبکه چنده؟
نه
پشت
خیلی توی اینترنت تو اروپا و آمریکا هم زیاد ساخته میشه
اصلا اینا از اونا گرفتن اینا این بازی ها را تو آمریکا یک کسی این کارا رو کرده اینا در حال جا تحویل میدن
مثلا میخوام بگم یک چیزی که همه اینا میگن میگن ما حاضر نبودیم برگردیم دوست نداشتیم از بس که اونجا تعلقات عجیب غریبی بود تو جامعه همه شما این رو میگفتن یا مثلا اینجا آشنا بود
حالا مثلا الان همین که دوست نداشتیم برگردیم این منشاء قرآنی داشت الان جاییش؟
توجهش میگم گفتم بعضن
نه همون را ببینید یکی دیگه
قرآن میگه رب جهون اینا میگن نمیخوام برگردیم
تاییدش بله مضافن بر این که شیطان مگه نمیتونه این جلوه ها رو برات درست کنه که تو را آخرش ببره جهنم که وقتی به حال اومد بگه ای پس ربا خور بودم این قشیخا میگفتن ربا حرامه حرام نبوده که من ربا خور بودم باز رفتم اونجا کسی به ربا خوریم کار نداشت
میگه تنها چیزی که اونجا اذیتم میکرد این گناهانی بود که همراه آورده بوده اونجا هیچی نبود اذیت کنه منو جز همین
بعد گناهانش چی میشماره خوب جالبه ها مثلا همون تو فیلم آمریکاییش که بهشون نشون شما نمیدن یارو اصلا سر تا با بی حجابه ها اصلا اینو گناه نمیدونه بعد میاد میگه مثلا بله من با شوهرم بد اخلاق بودم خب این بعد میاد بر میگرده کسی شکم در حجاب بکنه میگه نگاه همین با همین بی حجابیش رفت اونجا فقط گفتن با شوهرت خیلی حال کن خیلی خوش اخلاق باش نمیگه که آقا حجابت هم غلط بوده پاش مملکت تو عوض کن
شبش رو ببینید خب بعد اگه میخواید بگید خب من میخوام
یک شوهر
برم
یک شوهر فرستادم
نه من
دو خط چیز نبود فقط نوشته بودید خود فیلمم بود
بله خودشم
پرسته من حداقل پیشبینی بکنم 500,000 بازدید بکنیم شما این رو نگاه بکنید من یه لایک برم براش خدراتون بیارم خیلی طرفدار در آجایی برمه
بله
یعنی الان هیچ منبری هیچ جلس قرآنی هیچ حلقه معرفتی تو اون فضا مجازی نیست که الا یک از ما بپرسم منم میگم اینا ریشه علمی نداره حتی اگه زیاد باشه نه آجا حال ما خوب شد حاج آقا ارتباط ما با خانواده خوب شد ما به نماز چسبیدیم
بله این به نماز میچسبه اون به بت میچسبه فرقی نمیکنه عزیز من ببین مسئله اینه که تمام اینها در یک کلمه توش عقلانیت نخوابیده استدلال برهان نخوابیده مصاحب معجزه کیه نخوابیده هر کسی در هر مذهب و مرام و کثافت کاری که باشه در همونجا یه سری تأییدات داره یه سری این کارا رو نکن داره این خودش مسلمه دیگه آقا اول بیا یه زمانی میگفتن آقا نه اون دانشمند ژاپنی برداشته خدمتش یه لیوان آب گذاشته دو تا لیوان آب گذاشته مثلا آره بعد روی یکی مثلا اسم خدا رو نوشته روی یکی مثلا اسم مثلا چی رو نوشته مثلا دروغ رو نوشته خب بعد آزمایش کردن این مثلا بلورهاش منظم شده اون چرت پرت گفت خب میمیره برای چی حالا اون خدایی که اون میشناسه چی است که اونجا نوشته اسم خدای بوتش رو نوشته دیگه چی دیگه ننوشته دیگه میگه چی ملاکیه الان بعد شیطان نمیتونه این کار رو برات این بلار سرت بیاره که فردا برای اثبات خدای واقعی دیگه دنبال چه لیوان آب بگردی نه دنبال عقل و فهم و شعور و ادراک و معجزه اینا همیه همش راه شیطانیه شیطان خیلی زرک تر از این حرف هاست که بخواد چیه کسی را تو گمراهیش بمونه همه راه رو شیطان بلده اینجوری اینا مثلا ربطی در واقع به حقانیت نداره
که اینا دایی رو بوقت برنامه نداره دایی رو بوقت هم داشته باشن خطیمت هست قبلا اثبات شده و ادعا شده دیگه نمیتونه این کار رو کنه. ولی بحث ولایت رو مطرح میکنه و تبعیت تا فرقی نداره با همون شرع امامت یا نمومت
شرقی نفرمد. بله
باز همون نه. چیزی که شما خودتون فرمودی که وظیفه
نه نه نه، اگر کسی ادعا کرد ایها الناس من ولی مطلقی هستم، آنقدر قدرت دارم که شماها رو میتونم هر تصرفی دلتون بکنم، بر شما واجب اطاعت من بکنید. عقل میگه اطاعتش کن، عقل فقط زمانی میگه آقا برو تحقیق کن، که اون میگه من از طرف خدا آمدم و اگر به حرف من نکنی خدا تو رو میبره به جهنم. هیچ صوفی کارا نمیتونه بکنه. بارک الله. نمیگه ببین عقل میگه بجیم معرض کردم، عقل میگه چی؟ عقل میگه اون باید خوف ضرر محتمل برای تو بیاره، میگه نگاه کن به حرف من نکنی میره جهنم چون از طرف خدا اومدم. این ادعا رو نمیتونه بکنه، که این ادعا رو بکنه اگر خودش رسوا نباشه خدا رسواش میکنه. این که من این قدرت ها را دارم طمع نکنه آقا جون، نرو دنبال طمع، دوباره عقل داره. ولی در اینجا نه، در اینجا میگه من اگه به حرف این پیغمبر گوش ندم شاید واقعا راست باشه، من برم به جهنم، لذا این با اون فرق میکنه. حالا راجع به این مطلب که فرمودید، من نمیم شاید ارزشش داشته باشه چند تیکش، خب چند تیکش باید جمع کنید، یه جلسه رفقای قعده‌ای بشینیم، خب یکی دو تا سه تا پنج تاشو بذاریم، بعد همین هم کلیات جزئیات هست به نظر رفقا میشه. بعد اینو شما چیه میتونید دستمایه قرار بدید برای بیان خودتون یا خود همین
بعد جلسه؟
مشکلی نداره، اصلا بعد جلسه شاید خسته شده باشید، اصلا خودم جلسه
نه
خود جلسه نه خود جلسه اصلا خود جلسه رو بنابراین میذاریم، مشکل نداره. خود جلسه برای که خسته نشه کسی اینا، خود جلسه رو میشه این کار کرد.
بعد یک جوری با این فیلم تو این استایل با هم
آره دیگه، بعد تنظیمش کن.
حاجه آقا ما امشب آفتهای لایو امشب ما از اول تابستون حسود دین دارم بگم تو لایو بارم و حد اول هفتش ساعته میبینم. بعد امشب خواستیم که چرا مرا آفرید که تا وقت خیلی هم استفاده کنیم، من بحث رو اول بدم و تو بگیم من کیه. من اگر با فرگشت و اتفاق و تعطیلی عقل اصلا بحث ما رو دنبال نکن، اون من شما، اون میمون و اون ماهی و اینا، ما با اون من کار نکن، یه اول بیاد شد. بعد آمیدون به داخل بحث رو که هدف خدا با هدف بشر فرق میکنه و هیچی خدا به بشر نمیمونه و هیچی بشر به خدا نمیمونه، گفتم خود از زنی اگه با مثلا سرفصل های اصلیش رو اشاره بکنید که ما 20 دقیقه بیشتر نداریم، 20 دقیقه 25 دقیقه یعنی کل این جلسه، چون میخوام اصول دین رو بگیم و به حساب نبوت بگیم فلان اینا دیگه نمیتونه بشه. تو سرفصل‌های اصلی چرا مرا آفرید رو تو چند دقیقه من بگید.
خدمت شما عرض شد اون تیکه‌ای که میگه طرف اگه مثلا نمیدونم از اون فرگشتی و این حرفا باشه اونم ضرر به ما نمیزنه. فرگشتی هم که باشد الان به یک مرحله رسیده است که چیه؟ که خب فرگشت چرا ما رو به اینجا رسونده؟ میتونه بگه دیگه، اگه اون فرگشت و اینقدر براش نظم و قاعده و حکمت قائله که الان من میتونم فکر کنم که چرا آفریده شدم، عاقبتم چی میشه، بعد یه نفری هست که او میتونه مرده زنده کنه و من میگه عاقبت توی برای اینه، خب فرق نمیکنه برای من. ببین چه پیغمبری بیاد صاحب معجزه و علم و قدرت نشون من میده، چه بگی آقا تو خدا خلقت کرده از نسل حضرت آدم، ولی الان من به تو میگم که به این قواعد عقلی و به این مطالب و به این ادله تو آخرتی داری، معادی داری، حواست باشه که عمل رو به این جهت انجام بده. چه بگی آقا نگاه کن تو اصلا بچه میمون بودی، بچه ماهی بودی، بچه نمیدونم چی بودی، ولی الان به مرحله رسیدیم من و تو که من با ادله عقلانی دارم به تو اثبات میکنم که چیه باید همون فرگشت ما رو به اینجا بکشونه. ولی خب حالا بحث خیلی مهمی نیست، ولی بریم به اونجا. ببینید در اونجا باید اجمالاً شما چند مطلب برای اینا بگید. یکی این که انسان ذاتن خب راحتی، نعمت، نمیدونم اینها مطلوبشه. اگه خلاصه بهش بگن مثلا یک غذای خیلی خوب هست بدش نمیاد، بگن بهش نمیدونم خدمت شما یک باغ و بستان خیلی خوبی هست. این که کلن انسان نعمت ها چیزهایی که موافقه عقل و طبعش باشه اینا مطلوبش ذاتن. نمیشه آقا تو چرا کبابرگ دوست داری؟ خب اون میگه دیگه چرا نداره. تو چرا مثلا فرض کن که مثلا این باغ زیبا و قشنگ رو دوست داری، آب سرد رو دوست داری، شربت رو دوست داری؟ این اولا. بعد مرحله دوم این که اگر خدای تبارک و تعالی این نعمت ها را خب بدون تکلیف به ما میداد، خیلی لذت برامون نداشت. نه اینکه کلا قبیح بود. واقعا یه عده میگن مثلا اینجوری میگه خدا اگه ما را اینجوری مستقیم تو بهش خلق میکرد چه اشکال داشت؟ اون خیلی قبیحه مثلا، اون خیلی بده. اون میگیم نه چه بد که نیست، حالا قبیح هم نیست، آدم واقعا اونم دوست داره. ولی خیلی فرق میکنه که مثلا فرض کنید یه نفری را به خاطر افتخاراتی که دارد، مثلا اومده یک مؤسسه زده کلی به ایتام به نیازمندان کمک کرده، بعد یک سفره به افتخار او میندازن. وقتی که این میاد مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید که یک رفتگر کنار کوچه رو میگه آقا بیا با هم دیگه بریم یه جای ما رو دعوت کنم تو هم به خودم ببرن. وقتی میبرن لذتی که این مجلس برای اون شخصی که به قدرت خودش به اختیار خودش کارهای مهم انجام داده، این سفره لذت فرق داره با اون کسی که کاری انجام نداده. دو تا رفتگر هستن آقا، یکیشون یک رفته تو داری از این چیزا پیدا کرده، رفتگر پیدا کرده یک کیفی پیدا کرده توش چقدر طلا بوده، چقدر فلان بوده، این رفته چیه خلاصه همینو اعلام کرده، صاحبش پیدا کرده بهش داده. حالا ما یک مجلسی گرفتیم 10 تا رفتگر رو به افتخار همدیگه اینا دعوت کردیم. اون کسی که این کار خدماتی و اختیاری و فضیلت کمال انجام داده خیلی لذت برایش بیشتره تا اون کسی که چیه به مثلا رفیقی بوده اومده. لذا لذت های بهشتی اگه میخواد به اوج برسه در سر همون سفره، در سر یک سفره، فرض کن من و مالک اشتر می نشینیم، ولی مالک اشتر این مجلس برایش لذتی داره، برای من که آدم بیکار و بیعاره بودن اون لذت رو نداره. لذا خدا برای اینکه لذت ها رو به کمال برساند انسان رو چیه؟ مکلف کرد بیا تو دنیا که میدان عمل باشه و به اختیار خودش بتونیم مقام برسیم. همین است. یعنی هرچی که تو سختتر اینجا تکلیفت باشه خب برجت اونجا لذت ثواب برات بیشتره. بعد خدمت بعد این نکته رو براشون بگید. نکته دیگه این که خدا تبارک و تعالی مجبور به خلقت نبوده و نیازم به احدی نداره، فقط این رو چه برای این که اونها به لذت ها برسن. البته یک جنبش به خدا برمیگرده، نقص نیست، خدا دوست دارد که بندگانی مثل اهل بیت داشته باشه، خب ولی این دوستی نقص برای خدا نیست. پس خدا هم احتیاج داشت که اهل بیتو خلق کنه. میگیم احتیاج اگه منظور اینه که در وجودش، در علمش، در قدرتش، در اینجا خدا نیاز به کسی داشته؟ نه، اینو نداشته. ولی اینکه واقعا خدا خیلی کیف میکنه، کیف لذت غیر جسمانی ها، خیلی خدا لذت میبره، لذت غیر جسمانی، واقعا دوست داره، واقعا محبت دارد به این که چی؟ به این که اهل بیتی داشته باشه با این فضایل، بال واقعا مطلوب خداست، محبوب خداست. ولی خدا به یک تیر دو نشون زده، یعنی یه جوری خلق کرده که هم خودش از محبتی به اینها داره، محبت اینها به او دارند، براش چیه واقعا چیز باشه، مطلوب باشه، هم نقصی براش ثابت نمیشه و بندگان هم به کمالات خودشون برسن. و این سر تا پای بحث باید با مثالهای مختلف و تشبیهات و کارهایی که خودتون دیگه بلدید اینو جا بندازید.
اول که گفتیم ما با این مشکل نداریم، قبلش چی بودیم؟ اینا آخه میان میگن من قبلا فکر میکردم که به اینا بگی آقا ما با گاو یکی هستیم، بعدشون میاد با یکی من بس میکردم تقریبا 17 سال قبل خیلی راحت گفت ما هیچ فرقی نداریم با گاو. حالا اون میمونه نمیگفت، میگفت اشرف مخلوقات یعنی چی؟ ما هم میخوریم و تولید مثل و فلان یعنی باید هم باتون بدون. حالا شما اختیار فامیل خود دادیم، ما مفاهمه توی گاو میرم آدم هیچی هم نگاه یعنی اصلا بهشم بر نخورم. ولی الان این تفکر هست وقتی که میگن شما حیوانی یعنی شما میخوان تنزل بدن که از سواری بگیرن، یکی میگه ما علم و دانشگاه و اینا در خدمت استکباره، یعنی این یعنی بایستی زیربنای حرف انبیا رو بزنن تا بگن تو مکلفی، میگن ما که با گاو یکیم، چرا گاو مکلف؟
نه این سفسطه است، ببینید
نه بخوام میگم هر رو بخواد آدم
نه جواب نه این جواب نه این جواب دیگه داره. جوابش اینه، بگو نگاه کن بله تو الان برات هیچ مهم نیست که بگیم حضرت آدم پدر جد تو بوده یا تو از نسل گاو اومدی، بس هیچ فرقی نمیکنه. ولی الان سوالم اینه که الان به مرحله رسیده ای که حاضری چون بابات گاو بودن سواری بدیم. میگه نه دیگه
همین الان
میگه همین جوابش میتونی بدی دیگه. بگه این کار ضروریه. بگو نگاه کن در این که تو میگی ما نسل گاو بوده ایمون میمون بوده ایم یا نسل حضرت آدم، خب فرض میکنیم که هیچ اشکال نداره، ولی یه سوال، الان هم هنوز گاوی یا الان مثل من میفهمی که به یک مرحله از تکامل رسیدی که بار نباید بدی، ظلم نباید بکنی، صرف علف خوری نباید باشه، مثل حیوانات توریدی مثل نباید بکنی؟ اگه گفت نه واقعا نمیفهمم، الان این کار ضروری کرده. اگه گفت نه میفهمم، میگم خب پس من کار نداره، منشأش چی بوده؟ پس تو با من الان بیا، من و تو به یک عقلانیتی رسیدیم. وقتی که پیغمبر میاد میگه من صاحب معجزه ام و به علم قدرتم مرده زنده میکنم و این آخرت و جنات دارم نشونتون میدم، اصلا میبرمتون برمیگردنمتون، من اینا رو عقلم میفهمه. تو چون بابات گاو بوده، پدرت گاو بوده، نمیفهمی. میگه نه منم میفهمم. میگم پس در تکلیف من تو مساوی. الان در مرحله‌ای هستیم که تو ولو از نسل گاو باشی و از نسل میمون باشی، الان من و تو مساوی هستیم، چون هر دو میفهمیم که آقای پیغمبری که آمده میگه ببین کل کلید دنیا و آخرت دست منه، الان بهشت در شما میکنم، برید تو جهنم میخوام بندازم تو یاد بگیرید، مردم میخوام زنده کنم. دیگه تو به معرفت تو نمیتونی بگی نه من اینا رو نمیفهمم به جهت اینکه نسل گاو بودم. میگم اونجا گاو بود، الان که گاو نیستی دیگه. پس الان بین من و تو فرقی نیست. عقلانیت
بعد
سوالات
شیطان
چیه؟
گفتش که انسان اشرف مخلوقات
عقل داره. ها نه، اون اشرف مخلوقات بحث چیه؟ اینکه انسان خلاصه به ما و انسان که معصومینم در برس. نه، انسان ازل مخلوقات، ازلم مخلوقات، انقص مخلوقات، اگر از امام معصوم جدا بشه. و انسان واقعا خیلی موجود شریف و بزرگواریه، پیش از مالک اشتر باشه، حیوان مظاهر باشه و به اهل بیت رجوع بکنه. انسان بدون معصوم از هر حیوانی پس داره، انسان با معصوم خیلی شرافت داره، اشرفیت مال اهل بیت علیهم السلام. بعد این سوالات شیطان، همون 5 6 تا سوال اونجا نوشتیم دیگه، مگه نداره کتابشون؟ آره میتونید مختصر، شما کلش 20 دقیقه یا چند تا 20 دقیقه؟
یک 20 دقیقه.
آره دیگه، بعد خودتون باید تنظیم کنید. همین حرفا رو شیطان هم میزنه.
بله
خدمت شما ارشد، اونجا میتونید
خدا که درست بشه،
همه چی درست بشه. میگم شیطان هم خیلی مختلف، این اشکال شیطان هم کرده بود در فلانجا، جوابش هم همینه. میگه خدا چرا من خلق کردی؟ من خلق کردن عبادت کنی بری به بهش. میگه خب من نمیرم به بهش. خب به من چی؟ من خب برو، تقصیر منه که تو نمیری. میگه اومده گفته که خدایا تو که میدانستی من کافر میشوم، برای چی من خلق کردی؟ میگه خب برای که ایمان بیاری بری به بهش. میگه پس چرا ایمان نمیارم؟ میگه من این سوال تو میکنم، چرا نمیاری؟ خب بیار دیگه. این سوال من رو تو باید بکنه، نه تو از من باید سوال کنی.
اگر اطاعت خدا رو بکنید هدایت میشید.
بله، این که میگه آقا خدا میدانست، میگیم خدا خب بداند، خدا میدانست که تو الان به اختیار خودت میخواستی راه گاوا رو بری، الان میتونی ولی برای این خلقت کرده. خب نرو دیگه. مثل کسی بگه که آقا این کار رو برای چی دادی به من؟ خب دادم که گوشت و برش بدنی کباب کنی بخوری. پس چرا تو شکم خودم میزنم؟ میگم خب چی بگم؟ خب نزن. میگه نه، تو که میدونی چیکار خودم میزنم. میگم خب من میدونم که میتونی تو شکم خودت نزنی، باش کباب درست کنی، شب گوشت بگیرم. تو سوال از من میکنی؟ من دارم به تو اعتراض میکنم، تو چرا من اعتراض میکنی؟ علم من که تو رو مجبور نمیکنه که شکم تو پاره کنی، علم من تابع این است که تو به اختیار خودت شکم تو پاره میکنی. نکن.
اون کسی که تو شکمش سوال میکنه، کسی که شکم زده،
نه اونو نمیگه خود، نه نه اون اگه اونو بگه حسابش پاکه. اون که بحث دیگه ایه، میگیم نگاه کن، اونه که تو شکم تو میزنه، روز قیامت که بشه میگه ای کاش به جای یک کارت من هزار تا کارت میخوردم، چه ثواب داره؟ من ظلمی تو دنیا دیدم، چقدر ثوابش زیاده. اون بحث دیگه ایه، خودشو میگه بیچاره، میگه خود داخل من، تو از تو سوال میکنم، تو از خود از ما سوال. لذا ببینید هیچگاه در روز قیامت تو دنیا این فلاسفه چرت و پرتا رو میگن، تو آخرت هیچ کی نمیگه خدا خب تو که میدونستی ما بد میکنیم چرا ما رو خلق کردی؟ نه، میگه فرجعونی، ها میگه ما برگردون کار خوب میکنه، نمیگه خدا تو که میدونستی ما رو کار بد میکنه نباید ما رو خلق میکنه، که اعتراضاتو نمیکنه، تو ده برعکسه، برعکس بیشتر تشنه است. ها رب ارجعونی، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت.
دروغ میگه، میگه کلا اینا چه،
نه دروغ نمیگه، یعنی خدا، خدا بهش، نه خدا نمیگه دروغ میگه، خدا میگه ببین بیش از آنی که لازم بود برای فرصت تو ما به تو دادیم، بازم همون شرایط دیگه،
تو هم همون آدمی،
تو همون آدمی، به اختیار خودت زیر بار نمیری، ما که میدونیم نمیری، صد
همین، چون هم چه اعتراضی تو قرآن نیامده، بس هم چه اعتراضی نمیکنن،
نه نمیکنن،
اونجا میخواد استدلال از چی است این چرفیه، حالا خیلی از اعتراضات تو قرآن، تو قرآن نیومد،
ما اگه تو قرآن هم نمی اومد، خب تو قرآن هم ما دلیل عقلی داشت، همینجا هم داریم، همینجا هم تو همونجا مثال زدیم بارها،
شاید اعتراض کنن اون دنیا،
نمی کنن، نمی کنن، بهانه جوییه. الان تو اون یکی مثال اونجا خوبه، بگم چرا خدا ما رو خلق کرد، میگم خب اشکال نداره، بعد کاری کردی خلقت کرده، الان خدا از یک سرایی تو رو میاره، میگه نگاه کن، انتخاب کن، معدومت کنم یا بندازم تو بهشت، کدوم یکیش؟ میگه که خب نه خدا، معدومم نکن دیگه، من بندم مستقیم تو بهش. میگیم خب پس به اصل وجودت اشکال نداری، به چه اشکال داری؟ به این دنیا و گرفتاری اشکال داری. حالا میگه رای سوم، سر سراهی، خدا میگه خیلی خب، تو رو بندازم توی بهشت، لذتت مهم نیست برات، خیلی لذت نداره، ولی بیارم تو دنیا کلف یسیرن، یک تکالیف خیلی ساده و آسانیه، ولی میدونی بهش چی مقاماتی داری، بعدن بری بهش پشیمون میشی، میگه ای کاش خدا من مستقیم تو بهش خلق نمیکرد، مثل این گوسفندای بهشتم، من
استر به بهشتم، آجا بعضی میگن آجا ما رو ببرن بهش، تو استر بهم خوبه،
نه اون حرف بدی، تو اصلا تو بهش استر وجود، اصلا تو بهش استر وجود نداره، بهش کمترین چیزی که خدا به بنده مؤمن در بهشت میدهد به اندازه ای که کل خلائق رو مهمون کنه بازم میتونه، اینه بهش استبل، به این حرف عرفا میزنن، میخواد برای خودشون عرفان بازی داری حرفا میزنن. بعد خدمت شما عرض شد، دقت کردی یا نه؟ این نکته مهمه، این سه تا مثال حتما بزنید، بگو نگاه کن، اول تو مخیر میکنه بین اینکه خب اشکال نداره پشیمونی، الان معدومت میکنم یا بندازم تو بهش، میگه نه آقا دیگه قرار به اینه که معدوم نشم، وجود ما بیشتر دوست دارم، ولی تو بهش، میگه خیلی خب، حالا از مطلب درایی دیگه، رای سوم بندازیم تو بهش، لذتی نداره، پشیمون میشه روز قیامت، وقتی اهل، وقتی حی بری مظاهر رو ببینی، میگه این چی کیفی میکنه، چرا منو گوسفند بهشتی خلق کردید، خب منم این کارو میکردم، او پشیمون میشه اونجا، اینجوری میگه نه خب اینجوری پس من تو دنیا بیام، میگه خدا بهترین چه برات انتخاب کرده، که همونی که بهترین بوده خدا انتخاب کرده، تو داره علکی اعتراض میکنی،
نه
اینطوری
بگیم، نه شما
توی
مثلا سنگ باشی و بری بهش، یا انسان باشی و بری بهش،
نه میگه سنگ نیست، نه گوسفند، آره
همه
آره آره درست، مقدمتا اینو بگیم، بعد میگه
انسان، انسان که شد مشهد که اختیار، اختیار یعنی که انتخاب بین خیر و شر، انتخاب بین خیر، پس باید یه خیر و شر دیگه جلوت باشه تو انتخاب معنا داشته باشه، پس باید خب
درست اینا تفصیلشه، البته ببینید وقتی باید مثال سنگ شروع میکنی، اون میگه سنگ لذتی اصلا نداره که بخواد دربارش صحبت کنه، میگیم نه یه حیوان مثلا تو دوست داشتی مثل یه حیوان تو به زندگی بکنی، یا مثل یه انسانی که دارای اختیار و کمال و شرافت اختیاریه، میگه نه این خب معلومه دیگه این بهتره،
بعد
از اون
یه
سوال
بکنم
خب،
و صلی الله علی محمد و آل طاهر.